سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به یه موضوعی که خب شاید اسمش آشنا باشه اما کمتر به جزئیاتش پرداخته شده. ناس یا همون نسوار. یه ماده‌ایه که از تنباکو درست میشه و خب طبق منبعی که داریم یه مقاله است از وبسایت تهران کمپ، خیلی‌ها رو درگیر خودش کرده. اعتیادش هم انگار کم دردسر نیست. هدفمون اینه که با کمک این منبع قشنگ بفهمیم ناس دقیقاً چیه، چه عوارضی داره، چه بلایی سر آدم میاره و مهمتر از همه چه راههایی برای رهایی ازش هست. پس بیاین شروع کنیم و ببینیم این مقاله چی میگه. خب اول از همه ناس اصلا چی هست؟ منبع میگه یه جور یعنی ماده مخدره که از برگ تنباکو و آهک درستش میکنن. معمولاً هم یه پودر یا خمیر سبز رنگه. روش استفادهش هم اینطوریه که میذارنش بین لب و لثه. جالبه که مقاله بهش میگه ماده مخدر سبز رنگ. بوی تند و طعم تیزی هم داره ظاهراً. خب این خودش نشون میده چیز عادی نیست.
دقیقاً. ببین نکته کلیدی که این مقاله خیلی روش تاکید میکنه و اصلا ریشه مشکل همینه، نیکوتین خیلی بالای ناسه. همین نیکوتین بالا مثل یه چنگک عمل میکنه، باعث میشه فرد خیلی زود هم جسمی هم روانی بهش وابسته بشه. یعنی بدن عادت میکنه به اون مقدار نیکوتین، ذهنم همش دنبال اون حس و حال مصرفشه، برای همینم ول کردنش انقدر سخته. یه مقایسه جالبم تو مقاله هست بین ناس و یه ماده دیگه که شاید کمتر شنیده باشید به اسم بیتی یا بیتی. آره هر دو جویدنی هن و نیکوتین بالا دارن که خب اعتیاد آوره، ولی فرقهایی هم دارن. مثلا ناس معمولا سبز با تنباکو و آهک و بیشتر تو ایران و افغانستان مصرف میشه طبق گفته منبع، اما بیتی بیشتر قهوه‌ای یا سیاهه. ممکنه چیزهای دیگه هم بهش اضافه کنن و بیشتر تو هند و پاکستان رایجه. نکته مهم اینه که هر دوتاشون برای دهن و دندون فاجعه‌ان و جالبه که خیلی کشورها ممنوعش کردن. این نشون میده نگرانی جهانی وجود داره دیگه.
و همینجا میرسیم به اصل مطلب. چرا اصلا باید کسی به فکر ترک ناس بیفته؟ وقتی مقاله تهران کم شروع میکنه عوارض رو میگه، آدم تازه میفهمه عمق مشکل چقدره. اولش شاید چیزای به ظاهر ساده تر باشه. مثلا ضربان قلب عوض شه، فشار خون بره بالا، سردرد، سرگیجه، حالت تهوع. ولی انگار داستان خیلی جدی تر از این حرفاست.
بله، مقاله خیلی روی عوارض بلند مدت مانور میده که واقعا ترسناکه. اولین و شاید بدترینش بحث سرطانه، به خصوص سرطان دهان. مقاله یه آماری میده از پاکستان که میگه اونجا سرطان دهان دومین سرطان شایع و خب ناس یکی از دلایل اصلیشه. تازه فقط دهان نیستا، خطر سرطان حنجره، حتی سرطان روده هم با مصرف ناس میره بالا. یعنی از چند جهت فقط بحث سرطانش مطرحه.
عجب، یعنی فقط سرطان نیست؟ مشکلات دیگه چی؟ دهان و دندان مثلا؟ مقاله انگار به اینم پرداخته. بیماری لثه، از بین رفتن دندونا، حتی میگفت ظاهر صورت، کبودی پوست. درسته؟
حالا خوب بهش اشاره کرده. اینه که آسیب فقط موضعی نیست. یعنی ناس به اندام‌های داخلی هم آسیب میزنه. مشکلات کلیوی مطرح شده که میتونه حتی به نارسایی کلیه بکشه. مشکلات گوارشی هم خیلی مهمه. جالبه، مقاله میگه این مشکلات گوارشی ممکنه باعث لاغری بشه، ولی سریع هشدار میده که این لاغری خیلی ناسالمه. یعنی نتیجه آسیب به گوارشه، نه چیز خوب.
باورم نمیشه، یعنی به مغز هم آسیب میزنه؟ این دیگه واقعا وحشتناکه.
بله، و اینجای مقاله خیلی آدم رو به فکر میبره. صحبت از احتمال از بین رفتن سلولهای خاکستری مغزه، یعنی آسیب مستقیم به خود ساختار مغز. بعدش میگه خطر آلزایمر میره بالا، فراموشی های کوتاه مدت زیاد میشه، حتی تو موارد شدید ممکنه فرد تشنج کنه. وقتی به این آسیب‌های مغزی فکر می‌کنی تازه می‌فهمی اعتیاد فقط یه عادت نیست، یه تغییر شیمیایی عمیق توی بدن.
آی، لیست ادامه داره انگار. وابستگی شدید روحی روانی که خب خودش کلی مشکل دیگه میاره. نوسانات خلقی، حتی بی‌ثباتی حرکتی، حتی مسائل زناشویی، اختلال نعوس، کم شدن میل جنسی، تأثیر بد روی اسپرم و باروری، انگار هیچ چیز سالم نمی‌مونه.
متاسفانه تصویر کلی همینه، و یه نکته کلیدی که مقاله تهران کمپ خیلی محکم روش وایستاده اینه. برخلاف هر شایعه یا باور اشتباهی که شاید این ور اون ور بشنوید، هیچ یعنی مطلقاً هیچ فایده علمی ثابت شده‌ای برای مصرف نوس وجود نداره. اون نیکوتین بالا فقط و فقط اعتیاد میاره و بعدش هم یه قطار از آسیب‌های جسمی و روانی. این نگاه کلی به تخریب سیستماتیک بدن شاید مهمترین زنگ خطری باشه که این منبع داره به صدا در میاره.
خب با این همه عوارض نگران کنندهی که گفتید، حالا سوال اصلی اینه که راه فرار چیه؟ چطور میشه از این چرخه اومد بیرون؟
مقاله تهران کمپ چند تا راه اصلی رو برای ترک معرفی میکنه. یکیش رفتن به کمپ‌های ترک اعتیاده که خب انواع مختلف دارن، دولتی، خصوصی، حتی لوکس. راه دوم اینه که فرد سعی کنه تو خونه ترک کنه و راه سوم هم مراجعه به کلینیک‌های تخصصی ترک اعتیاده.
اما یه نکته خیلی خیلی مهم هست که مقاله به درستی روش تاکید کرده. چیزی به اسم بهترین روش برای همه نداریم. یعنی اکیداً توصیه شده که هر کی تصمیم به ترک میگیره حتما قبلش با یه متخصص یا مشاور ترک اعتیاد صحبت کنه. چرا؟ چون اون متخصص میتونه وضعیت جسمی، روانی، الگوی مصرف، گذشته فرد همه رو بررسی کنه و یه برنامه درمانی مخصوص خود اون آدم طراحی کنه. یه برنامه واقع بینانه. این مشاوره اولیه خیلی حیاتیه.
یه سوالی که همیشه هست اینه که خب میشه تو خونه ترک کرد؟ مقاله جواب داده به این؟
آره جواب داده. میگه بله. یعنی از نظر تئوری میشه. ولی بلا فاصله با قدرت میگه اصلا توصیه نمیشه.
چرا؟ دلایلش هم مشخصه. یکی این که احتمال برگشت به مصرف خیلی زیاده، دومی که بدن موقع ترک مخصوصا تو فاز سمزدایی خیلی واکنش‌های شدید نشون میده. مشکلات گوارشی، درد، بیخوابی، خب کنترل اینا بدون دکتر هم سخته، هم ممکنه خطرناک باشه.
آها.
البته مقاله یه اشاره کوچیک هم میکنه که مثلا آدامس‌های نیکوتین دار مثل همونایی که برای ترک سیگار هست شاید بتونه یکم اون وسوسه و وابستگی روانی رو تو خونه کم کنه، اما باز سریع تأکید میکنه که این فقط یه کمک جزئیه. اصل قضیه یعنی مدیریت سالم و درست فرایند ترک، مخصوصا اون اوایلش که سمزدایی و کنترل عوارضه، حتما باید زیر نظر متخصص باشه، هم برای سلامتی خود فرد هم برای اینکه شانس موفقیتش بیشتر بشه. حالا اگه فرد تصمیم درست رو بگیره و بره سراغ مراکز تخصصی، مقاله از کمپ کوهیار اسم برده به عنوان نمونه، چه مسیری رو طی می‌کنه؟ معمولا یه پروتکل مشخص دارن. اول یه مشاوره اولیه دقیق با متخصصای اون مرکز انجام میشه. وضعیت کلی را میسنجن، بعد نوبت ارزیابی کامله، یعنی آزمایش خون، ادرار و چیزهای دیگه تا دقیق بفهمن وضعیت جسمی چطوره و چه مقدار مواد تو بدنه، بعدش معاینات پزشکی کامل و صحبت با روانشناس و روانپزشک برای اینکه وضعیت روحی و روانی هم سنجیده بشه. با تمام این اطلاعات، سابقه پزشکی، وضعیت جسمی، مدت و مقدار مصرف، وضعیت روانی، یه برنامه درمانی کاملا شخصی برای همون فرد میچینن. بعد وارد فاز عملی میشن که با سمزدایی و شروع دارو درمانی اگه لازم باشه و پزشک تجویز کنه شروع میشه. این مرحله که بدن پاکسازی میشه حتما باید تحت نظر دقیق تیم پزشکی باشه و همزمان یا بعدش بخش خیلی مهم روان درمانی شروع میشه. این میتونه جلسات فردی باشه، گروه درمانی که خیلی موثره، یا حتی جلساتی با خانواده که یه سیستم حمایتی قوی بسازن.
کل این فرایند معمولاً چقدر طول میکشه؟ این حتما سوال خیلی است. مقاله یه زمان کلی داده؟
یه زمان کلی داده. گفته معمولاً حداقل 30 روز لازمه. اما خب بلا فاصله هم گفته این فقط یه میانگینه و برای هر کسی فرق میکنه.
به چی بستگی داره؟
به خیلی چیزا. روش درمان، وضعیت جسمی و روانی اولیه فرد، چقدر اعتیاد شدید، سنش و خیلی مهم اراده و انگیزه خود فرد و حمایتی که از اطرافیانش میگیره. پس نمیشه گفت برای همه یه مدت زمان ثابت داره. دقیقاً. و خب یه بخشی از این مسیر که نمیشه ازش فرار کرد، روبرو شدن با علائم ترکه. وقتی بدن به نیکوتین عادت کرده، قطع ناگهانیش واکنش ایجاد میکنه. مقاله چند تا از شایع‌ترین علائم رو گفته، مثلا دردهای مختلف تو بدن.
آها.
سردرد و سرگیجه، مشکلات خواب و بیخوابی، گاهی حتی تب و لرز.
یعنی اینا طبیعیه؟
بله، اینا واکنش‌های طبیعی بدنه که البته با کمک پزشکی یا دارو میشه کنترلشون کرد تا اذیت کننده نباشن. یه نکته دیگه هم مقاله گفته بود که اگه پزشک برای کمک به ترک دارو بده، خب خود اون داروها هم ممکنه یه عوارض جانبی داشته باشن، مثلا تغییر وزن، چاقی یا لاغری. این هم چیزیه که باید زیر نظر پزشک باشه و بخشی از فراینده.
با توجه به اینکه مسیر ترک انقدر سخته، خب آدم میپرسه آیا چیزی هست که کمک کنه، مثلا دارو یا جایگزین خاصی؟ مقاله به چند تا دارو اشاره کرده که ممکنه استفاده بشه: بروپرنورفین، نالتروکسان، متادون. اما یه هشدار خیلی خیلی جدی هم داده: مصرف این داروها فقط و فقط با تشخیص و تجویز و نظارت مستقیم پزشک متخصص. یعنی خودسرانه مصرف کردنشون میتونه خیلی خطرناک باشه و مشکلات بدتری درست کنه. این اصلا شوخی بردار نیست.
و در مورد جایگزین غذایی هم مقاله میگه چیزی به اسم جایگزین خوراکی که دقیقاً کار ناس رو بکنه نداریم. اما تغذیه بی اهمیت نیست. یه متخصص تغذیه میتونه یه برنامه غذایی خوب برای دوران ترک بده. هم انرژی بدن رو تامین کنه که با ضعف مقابله بشه، هم شاید یکم اون میل و هوس مصرف رو کم کنه.
و همونطور که قبلاً هم گفتیم، آدامس‌های نیکوتین، همونایی که برای ترک سیگار هم هست، مقاله میگه میتونن کمک کنن به مدیریت وابستگی جسمی و روانی به نیکوتین. ولی باز هم تاکید میکنم اینا ابزار کمکی‌ان، نه راه حل اصلی. باید توی برنامه جامع درمانی باشن.
یه نکته کوتاه قانونی هم آخرش اشاره شده. ظاهراً هنوز قانونگذار تو ایران مجازات مشخصی برای خود مصرف ناس تعیین نکرده. گفته شده منتظر نظر نهایی سازمان‌های بهداشتی‌ان که میزان ضررش رو دقیق تایید کنن تا وضعیت قانونیش روشن‌تر بشه. البته این معنیش این نیست که بی‌خطر یا مجازها، فقط وضعیت فعلی قانون رو میگه.
بسیار خوب، فکر می‌کنم تونستیم با کمک این مقاله از تهران کمپ یه مرور خوبی روی جنبه‌های مختلف ناس داشته باشیم. اگه بخوایم یه جنبندی سریع بکنیم، ناس یا نسوار یه ماده مخدر با پایه تنباکوه که نیکوتین وحشتناک بالایی داره و به شدت اعتیادآوره، هم جسمی هم روانی. عوارضش هم خیلی گسترده و خطرناکه. از خطر جدی سرطان‌های مختلف مثل دهان، حنجره، روده بگیر تا آسیب به مغز، کلیه، گوارش و حتی سلامت جنسی.
و در مقابل این وضعیت خبر خوب اینه که ترک ناس شدنیه، ولی خب سخت و صبر و اراده میخواد. مقاله خیلی تاکید میکنه که تنهایی تو خونه ترک کردن اصلا توصیه نمیشه، چون ریسکش بالاست. بهترین و امن‌ترین راه کمک گرفتن از متخصصها تو کلینیک یا کمپای معتبره. اونجا یه فرایند علمی طی میشه، سمزدایی با نظارت پزشک، کنترل علائم ترک و روان درمانی برای جنبه‌های روانی قضیه. و یادمون نره که این یه مسیر زمانبره و برای هر کسی فرق میکنه.
حالا با همه این حرفا، این اطلاعات به چه درد شما میخوره؟ شاید خودتون درگیرید یا کسی رو میشناسید که با این مشکل دست و پنجه نرم میکنه. همین که از این خطرات جدی آگاه باشید و بدونید که راه‌های درمانی علمی و مؤثر وجود داره، خودش میتونه یه نقطه شروع باشه. شاید اولین قدم برای کمک گرفتن یا تصمیم برای یه تغییر بزرگ.
یه نکته پایانی که به نظرم خیلی مهمه و تو جواب یکی از کامنت‌های همون مقاله هم بهش اشاره شده بود، نقش خانواده و اطرافیان. تأکید شده بود که صحبت کردن با فردی که مصرف می‌کنه، اونم با مهربانی، بدون سرزنش، بدون تحقیر، چقدر می‌تونه کمک کنه که اون فرد راضی بشه اولین قدم رو برای ترک برداره. با توجه به اینکه این وابستگی فقط جسمی نیست و کلی ریشه روانی و اجتماعی داره، این سوال پیش میاد چقدر ممکنه ساختن یه فضای امن و حمایتی از طرف ما اطرافیان حتی قبل از شروع هر درمانی کلیدی ترین قدم اول باشه. این شاید چیزی باشه که بشه بیشتر بهش فکر کرد.